الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبلا اون دلیل تبادری که ما دیروز نسبت به آیا آخون دادیم در کلام دیگری بود، نه کلام ایشون. اون دوتا دلیل دیگه مال مرحوم آقای آخون بود. عرض کردیم که اینهایی که مسئله اراده را در معانی الفاظ به صورت جزئیات یا به صورت شرطیت مطرح می کنند، بهترین دلیلشون همون دلیلی بود که دیروز عرض کردیم. و باز برای اینکه بعضیا اشتباه کرده بودند، اون دلیل دیروز غیر از مسئله ایست که بعد از علمین ان شاء الله نقل می کنیم. این خود یک دلیل مستقلی بود و ارتباط به کلام علمین نداشت. کلام علمین بعدن مطرح میشه. در اون دلیل دیروز عرض کردیم که روی دو مطلب تکیه شده بود. یکی این که علت قائی وضع در رابطه با اراده است. هدف واضح از وضع لفظ برای معنا این است که متکلم بتواند به وسیله لفظ مراد خودش رو بیان بکنه و تفهیم و تفهم به سهولت تحقق پیدا بکند، که اراده و مراد بودن این در هدف قائی وضع دخالت داشته باشه. برای اینکه اگر این معنا دخالتش کنار برود، دیگه این دلیل نمیتواند یک دلیل تمامی باشه. آیا واقعا مسئله اینطوره که هدف قائی وضع در رابطه با اراده است؟ در رابطه با مراد متکلمه، یا اینکه مسئله وضع به اون صورتی که ما در تعریف وضع ذکر کردیم، مسئله وضع عبارت از این معناست که بین لفظ و معنا یک علقه اعتباریه و یک علقه جعلیه تحقق پیدا بکنه. بعد از آنی که ارتباط ذاتی و ارتباط تکوینی بین الفاظ و معانی وجود ندارد اصلا و اصولا مقولهشون هم مختلفه. مقوله لفظ غیر از مقوله معناست. واضح این نقش رو داشته که بین لفظ و معنا که هیچ گونه ارتباط ذاتی وجود ندارد ایجاد یک علقه اعتباریه بکند، که این علقه اعتباریه ثمره‌اش این باشه که این لفظ دلالت بر این معنا بکنه. یعنی این لفظ وقتی که شنیده می شود اون معنا در ذهن سامع خطور بکند. مسئله اراده و مراد متکلم این در به عنوان هدف و غایت از وضع مطرح نیست. اینطوری که ما عرض کردیم، گفتیم مسئله وضع عین نامگذاریه. این پدری که برای فرزند خودش نامگذاری میکنه، این نامگذاری یک شعبه است از وضع، منتها پدر در محدوده خانواده خودش میتونه تصدی وضع داشته باشه. حالا شما از این پدر سوال کنید، شما نام زید رو که برای این فرزند جدیدتون، مثلا این مولود جدید، نام گذاری می کنید، هدف شما از این نام گذاری چیه؟ آیا بیش از این است که این لفظ دلالت بر این معنا داشته باشد؟ بیش از این است که این لفظ حاکی از این معنا باشه؟ بیش از این است که اگر این لفظ نبود، خوب دقت بفرمایید، اگر این لفظ نبود و ما مجبور بودیم با اشاره عملیه از می شود اون مدلول رو معرفی بکنیم، در اشاره عملیه مقتضای اشاره چه مقداره؟ اشاره عملیه آیا در اشاره عملیه عنوان اراده دخالت داره؟ عنوان مرادون دخالت داره؟ یا صرف نشون دادن، صرف دلالت عملیه است؟ حالا این دلالت عملیه در قالب وضع در باب الفاظ مطرح شده. آیا الفاظ زائد بر اون مقداری که لولا لفظ اشاره عملیه دلالت بر او می کرد، زائد بر او یک معنایی رو دلالت داره؟ یا اینکه به عنوان تسهیل و به عنوان سهولت آمدن یک علامتی برای این معنا قرار دادند، یک دالی بر این معنا قرار دادند؟ در علامیت و دلالت مسئله اراده چه نقشی داره و چه دخالتی داره، لذا این مستدل که روی این معنا تکیه می کرد که در هدف وضع مسئله اراده دخالت داره و این اراده ایجاد تزیق در باب وضع میکنه، میگیم ما اصلا قبول نداریم که در هدف وضع اراده نقشی داشته باشه. هدف وضع مجرد دلالت، مجرد حکایت، مجرد جایگزینی لفظ نسبت به اشاره عملیه است. همون نقشی را که اشاره عملیه ایفا می کرد، لفظ و وضع هم همون نقش را ایفا می کنه و هدف وضع بیش از این معنا نخواهد بود. این اولا. ثانیاً میپذیریم این مسئله رو، قبول میکنیم که نه، پای اراده در کار و هدف وضع با اراده سر و کار داره. اگر ما این معنا رو قبول کردیم، خب گوش بدید درست، میگیم لازمه این معنا چیه؟ لازمه این معنا اینه که چون در علت قائی مسئله اراده نقش داره، طبعاً در معلول هم که عبارت از وضعه، یک تزیقی به وجود میاد، یک محدودی به وجود میاد و این محدودیت در رابطه با اراده است. این تزیق در رابطه است. میگیم همه اینا رو ما میپذیریم، قبول کردیم، اما اگر از ناحیه، خوب دقت بفرمایید، اگر از ناحیه مدخلیت اراده در علت قائی یک تزیقی در ناحیه وضع پیدا شد، آیا این میتواند مدعای شما رو ثابت بکنه؟ یا اینکه نه، ممکنه ما قائل به تزیق بشیم ولی در این حال حرف شما رو نزنیم. چطور؟ برای اینکه شما یک معنا خاصی رو ادعا می کردید. ما نمی گفتید که اراده دخالت داره، شما می گفتید اراده در موضوع دخالت داره، یا به صورت جزئیات و یا به صورت شرطیت و قیدیت. اونی که مدعای شماست مدخلیت دقیقت الاره فی الموضوع له جزءاً او شرطاً. حالا دلیلی که شما اقامه کردید آیا میتونه این معنا رو ثابت بکنه؟ دلیل میگه وضع چون معلول علت قائیه و در علت قائی اراده مطرحه، وضع هم تزیقی در رابطه با اراده داره، اما این تزیقش به چه گونه است؟ این تزیقش به چه نحوه؟ آیا تزیقش به این است که اراده در موضوع له دخالت داشته باشه، جزئیت یا شرطیت، یا اینکه نه تزیقش ممکنه به این صورت باشه که وضع در مواردی تحقق دارد که اراده تحقق داشته باشد، اما نه اینکه اراده در موضوع له باشه، نه اینکه اراده دخالت در موضوع له باشه. نه، این لفظ با این معنی ارتباط وضعیش در اونجاییست که اراده باشه. خب حالا اراده هست، اما معناش این است که این اراده توی معنا هم باشه. این توی معنا بودن رو ما از کجا استفاده بکنیم؟ دخالت در موضوع له داشتن رو از کجا استفاده بکنیم؟ مگر تزیق وضعی همش در رابطه با موضوع له؟ نه، گاهی وضع تزیق داره لکن موضوع له نداره. و اگر بخوایم یک تشبیهی در این رابطه داشته باشیم، همون نزاعی که معروف بین صاحب معالم در کتاب معالم و محقق قمی در کتاب قوانین در مسئله استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد هست، این همین مطلبی است که ما اینجا بحث می‌کنیم. صاحب معالم می‌گوید که هر لفظی برای معنا وضع شده به قید الوحده، قید وحدت ملیت در موضوع له داره، قید وحدت دخالت در موضوع له داره. و اگر شما لفظ عین رو بخواهی در بیش از یک معنا استعمال بکنی، لازم میاد که این قید وحده کنار برود. تمام الموضوع له بعض الموضوع له بشود. اما مرحوم قمی در قوانین ایشون این معنا رو انکار کرده، میفرماید قید وحدت در موضوع له نقش نداره، اما به این صورت در رابطه با وضعه که واضح وقتی که لفظ عین را برای عین باکی وضع می کرد، عین باکی کان واحدن، کان مقرونن به وصف الوحده، در حال وحدت عین باکی موضوع له عین قرار گرفته، به صورت قضیه حینیه که دخالتی در موضوع له به عنوان جزئیت و یا شرطیت این قید وحدت نداره. ما همین رو اینجا عرض می‌کنیم، میگیم اون مقداری که بعد از تسلیم جواب اول ما میپذیریم این است که اون جایی که اراده نباشه وضع نیست، اون جایی که اراده باشه وضع هست. اما اون جایی که اراده هست وضع هست، به چه معنا؟ به معنای اینکه اراده توی موضوع لهه. آیا اون تزیقی که معلول از ناحیه علت پیدا میکنه این مطلب اضافی رم اقتضا داره که هم وضع مرتبط با اراده باشه و هم یه چیز زائدی درش باشه و اون این است که اراده توی موضوع و دخالت در موضوع له داشته باشه؟ پس در نتیجه این دلیل شما با مدعای شما نمیتواند تطبیقی داشته باشه. مدعا مدخلیت در موضوع له، دلیل تزیق وضعه و اینکه در صورت عدم اراده وضعی وجود نداره و در صورت اراده وضع وجود داره. اما اراده چه نقشی دارد در موضوع له، دلیل شما هیچ گونه اقتضای این معنا رو نمی کنه. تا اینجا جواب از اون دلیل مهمشون بود. و اما یک دلیل دیگر که این رو مرحوم آقای آخوند اشاره می کنند، ما عرض می شود این دلیل و نظر مرحوم آقای آخوند رو عرض می کنیم تا ببینیم این نظر مرحوم آقای آخوند درسته یا نه. کلامی از علمین شیخ الرئیس و محقق طوسی خواجه نصیرالدین علیه من رحمه نقل شده که اینها این عبارت رو گفتند، گفتند الدلالتو تابعتون للاراده، دلالت فرع اراده است و در دنبال اراده تحقق پیدا میکنه و به تبع اراده محقق می شود. این هایی که در ما نحن فیه اراده رو در معنای موضوع له براش حسابی باز کردند، میخوان کلام این دو بزرگوار رو دلیل بر حرف خودشون قرار بدند و بگویند این دو بزرگوار هم کلامشون ناظر به حرف ماست. به چه بیان؟ به بیان این که خب اگر اراده دخالت در موضوع له داشته باشه، ما میتونیم بگیم الدلالتو تابعتون للاراده، برای اینکه اگر اراده نباشه معنا کمال پیدا نکرده، معنا کامل نشده یا جزءش ناقصه و یا قیدش ناقصه. اگر اراده نباشه لا دلالت لللفظ علی المعنا لان المعنا ناقصون، اما اگر اراده وجود داشت معنا بود به زمیمت الاراده، اینجا میتونیم بگیم دلالت تحقق داره، برای اینکه مکمل معنا که عبارت از اراده است چون او تحقق داره لذا لفظ دلالتش دلالت تامیه. پس اینکه این دو بزرگوار فرمودن الدلالتو تابعتن للاراده، این اینا میگن غیر از راهی رو که ما برای توجیه کلام اینها ذکر میکنیم راه دیگری وجود نداره. اراده هست، معنا کامله، معنا کامل شد، دلالت تحقق داره. اراده نباشه، معنا ناقصه، جزءاً او غیداً. معنا که ناقص شد دلالتی تحقق نداره. پس این تبعیت دلالت للاراده، این دلیل بر این است که به نظر این دو بزرگوار اراده در موضوع له دخالت داشته و مدخلیت داشته. این در حقیقت به عنوان یک استشهادی است که اینها به کلام علمین کردند. مرحوم آخوند در جواب از این استدلال یک راهی رو ذکر کردند که ما راهش رو عرض می کنیم تا ببینیم وقتی برای جواب باقی می ماند یا نه. ایشون می فرماید که خوب بیان ایشون رو دقت بفرمایید، چون خود حرف ایشون هم ممکنه درست روشن نشده باشه. ایشون می فرماید هر لفظی ولو جمله هم نباشه، این به جمله ارتباط نداره این بحثی که داریم می کنیم، ولو اینکه کلمه دلالت تصدیقیه، چه بسا اذهان رو به طرف جمل متوجه بکنه، ولی نه روی لفظ مفرد کلمه زید. ایشون می فرماید این کلمه زید لها دلالتان، همین کلمه واحده دلالتون تصوریه و دلالتون تصدیقیه. دلالت تصوریه لفظ زید معناش این است که شنیدن این لفظ سبب بشود که معنای این انتقال در ذهن سامع پیدا بکنه. معنای این خطور در ذهن سامع پیدا بکنه که در حقیقت در دلالت تصوریه اصلا رابطه لفظ با متکلم مطرح نیست، فقط رابطه لفظ با معنای خودش مطرحه. و او این است که ان یکون مجرد و سماعهی سببن لین که ذهن سامع انتقال به معنا پیدا بکنه. از شنیدن لفظ زید ذهنش برود سراغ اون موجود خارجی و به عنوان مرآت اون موجود خارجی مطرح باشه. اما همین لفظ زید به تنهایی لهو دلالتون تصدیقیه، در دلالت تصدیقیه پای متکلم مطرحه و اون این است که سامع میخواد تصدیق بکند به این که این معنای زید مراد متکلمم هست. یعنی متکلم وقتی که گفته زید اراد همون وجود خارجی زید را، اراد همون معنایی را که به ذهن مخاطب خطور کرد و به مجرد استماعش انتقاش پیدا کرد در ذهن مخاطب، این یه مرحله دیگریه. این دلالت تصدیقیه بعد از دلالت تصوریه در باب الفاظ مطرحه. عرض کردم ذهنتون هیچ سراغ جمل نرود، روی یک کلمه، همین کلمه زیدی را که از دهان متکلم بیرون آمده. دو مرحله داره. مرحله اول دلالت تصوریه، مرحله دوم دلالت تصدیقیه، و او تصدیق و سامع به ان معنای زید یکون و متعلقا لارادت متکلم. حالا این دو دلالت، ایشون می‌فرماید این حرفی را که علمین زدند که از دلالت و تتبع الاراده، این راجع به کدام دلالته؟ آیا دلالت تصوریه رو می‌خواستند تابع اراده بدانند، یا دلالت تصدیقیه رو تابع اراده میدونن؟ ایشون میفرماید نظر علمین به دلالت تصدیقیه است. میخوان بگن در دلالت تصوریه هیچ شرطی نداره، شرطش همون وضعه. لفظ وقتی برای معنا وضع شد، همین در دلالت تصوریه کفایت میکنه. تا شما لفظو شنیدید معنا تو ذهنتون میاد، این مربوط به وضع فقط. اما در دلالت تصدیقیه بالاتر رفتید، شما میخواید بگید این معنای موضوع له مراد متکلم هم هست، این دیگه ارتباط به وضع نداره، این دیگه تابع اراده است. خب پیداست در کجا میتونید بگید که این معنای موضوع له متعلق اراده متکلمه؟ در اونجایی که متکلم اراده کرده باشه. و لذاست که ایشون می‌فرماید در دلالت تصدیقیه یه شرطی رو ذکر کردن که در دلالت تصوریه ذکر نکردن. در دلالت تصدیقیه گفتن شما باید احراز کرده باشید که این متکلمی که از در وارد میشه و کلمه زید رو القا میکنه، این در مقام بیان مرادشه، این رو باید قبلا احراز کرده باشی. خب اگر این طور شد، دیگه این مطلبی رو که علمین گفتن در حقیقت یه مطلبی است که همه میگن. چرا؟ برای اینکه اگر ما بخوایم گردن متکلم بگذاریم بگیم این معنای زید مراد شماست، و البته این فرع این است که متکلم اراده کرده باشه. اگر متکلمی گفت نه 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 من هیچی اراده نکردم، بازم دلالت تصدیقیه هست، بازم گردن متکلم میگذاریم که شما اراده کردی معنای زید رو از این لفظ. یا جایی این دلالت تصدیقیه وجود داره که مسئله اراده مطرح باشه، و وقت نتیجه این میشه، برای اینکه گم نشیم، نتیجه اینه که بحث ما در باب دلالت الفاظ بر معانی و اینکه آیا قید اراده دخالت داره یا نه، بحث ما در دلالت تصوری است. میخواییم ببینیم مراد و اراده حقیقیه آیا جزء معنای موضوع له هست که ما با شنیدن لفظ زید اراده رو هم در کار بیاوریم یا نه. پس اصل بحث ما مربوط به دلالت تصوری است، اما این کلامی که علمین و این دو بزرگوار فرمودن، این مربوط به دلالت تصدیقی است و معنا نداره کسی حرفی را که مربوط به دلالت تصدیقی است در باب دلالت تصوریه ازش استفاده بکند. این خلاصه جوابی که مرحوم آقای آخون از استفاده از کلام اینها ذکر می کند. حالا ببینیم آیا جواب مرحوم آقای آخون تمامه یا اینکه این جواب ایشون مناقشه درش تحقق داره. خب چهارشنبه است دیگه، یه حدیثی همینطور نوشتیم به عنوان تیمن و تبرک. عرض می شود که در اصول کافی در کتاب ایمان و کفر صفحه 183 این اصول کافی مورب مفضل قال ابو عبدالله علیه السلام ایاک و سفله فإنما شیعة علیین من عف بطنه و فرجه و اشتد جهاده و عمل لخالقه و رجا ثوابه و خاف عقابه فَإِذَا رَأَيْتَ أُولَئِكَ فَأُولَئِكَ شِيعَةُ جعفر. مفضل ظاهراً همون مفضلی است که مسائل توحیدیه را از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده که به نام توحید مفضل هم عربی و هم ترجمه اش در دسترس هست. یعنی در حقیقت کسی بوده که در بین روات یک شخصیت این چنینی داشته که تمام مسائل توحیدیه‌ای که قابل استفاده برای توده مردم بوده راویش عبارت از ایشونه. میگوید که امام صادق به من فرمود صلوات الله علیه ایاک و سفله، از این اشخاص پست و از این اشخاصی که از نظر فکری در درجات پایین قرار گرفتند و یا از نظر عملی در مراتب پایین هستن، از اینها بپرهیز و برو اونهایی که شیعه علی هستند با اونها ارتباط پیدا کن. اون وقت مشخصاتی برای شیعه علی نقل می کند و در آخر هم از این شیعه علی به شیعه جعفر تعبیر می فرماید شروع انما شیعت و علیینه، آخرش اولائک شیعت و جعفره، یعنی خب این دوتا یکی هستن، فرقی بین این دوتا وجود نداره. اون هم با کلمه انما که دلالت بر حصر میکنه، که واقعا گاهی از اوقات انسان با یک روایاتی برخورد میکنه. خودم رو عرض میکنم، چون میبینه که انسان واجده اون شرایط و خصوصیات نیست، که بسا پیش خودش فکر میکنه ای کاش این روایت رو نمیدیدیم، در همون حال جهل و ناآگاهی خودمون باقی میماندیم. ولی خب دیگه بالاخره چاره ای نیست، حقایق در لسان ائمه علیهم السلام بدون هیچ گونه اخفایی و حجابی مطرح شده و باید همچنین باشه. حقایق مخصوصا از نظر زعماء قوم هیچ وقت نباید پشت پرده قرار بگیرد در هر رابطه ای، برای اینکه اینها با کسی حساب خورده ای نداشتن، نه عنایت بی جهت به کسی داشتن و نه بغض بی جهت به کسی داشتن. هدفشون هدایت جامعه بوده، ارشاد توده های مردم، اون هم الی یوم القیامه. لذاست میبینید که امام بزرگوار عرض می شود که همه مطالب رو در اختیار مردم می گذاره و در خیلی از جاهام هیچ حیثیت کسی رو رعایت نمی کنه و نباید هم رعایت کرد. مسائل باید همون طوری که هست در اختیار قرار بگیره، هیچ گونه پرده پوشی نشود. بالاخره امام برای شیعه علی یک مزایایی رو ذکر می کنند، اون هم با کلمه انما، که این کلمه انما کمر انسان رو خورد می کنه. انما شیعت و علی، اون کسی است که واجده این اوصاف باشه. اولین وصف عفو و بطنه و فرجو، انسان در رابطه با لذائز عرض می شود آشامیدنی و اکلی و غرائز جنسی حالت عفاف داشته باشه، بتونه خودش رو کنترل بکند، بتونه اگر یک غذایی ولو در کمال لذت اگر از راه غیر صحیح به دست آمده انسان از او بگذره، بتواند از لذائذ و غرائز جنسی غیر مشروع اجتناب بکنه. بالاخره انسان اگر بخواهد به مقام برسه باید تمام غرایز در کنترل او باشه. این که صریح قرآن کریم هم هست و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوا، که از این ما استفاده می کنیم که نسبت بین انسان و نفس نسبت آمریت و ماموریت، نسبت نهی کننده و اون کسی است که طرف نهی قرار میگیره، یعنی علو درش اعتبار داره. انسان باید نسبت به نفس خودش دارای علو باشه، یعنی نفس در کنترل او باشه نه انسان در کنترل نفس. و البته این یک مسئله مشکلیه، اما خب برای پیمودن راه کمال و سعادت چقدر انسان باید مشکلات رو تحمل بکنه؟ چاره ای جز این نیست. لذا عفو بطنه و فرجه، این یکی از خصوصیات شیعیان علیه. اون سومی یا دومی که او دیگه کمر شکنه، وشتد جهاده، این وشتد جهاده خود جهاد درش مشقت و